أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت داشتید که بحث در این بود که عقل تکنیکی یک حوالت تاریخی است و وقتی میگیم حوالت تاریخی به کلی جهت عوض میشه که پس چیزی است که با بودن ما دیگه رابطه داره، به اصطلاح حضور وجودی ما در جهان را نشان رفته است. حالا اصطلاحا میگیم اگزیستانس انسان. خب تو دل این داریم میگیم که اگر عقل تکنیکی یه همچنین حوالتی است، ما در جهانی که عقل تکنیکی حوالت شده بر این جهان و این تاریخ چه نسبتی با ما داره، چه نسبتی ما با اون داریم، نسبت تاریخی که این عقل تکنیکی برش حوالت شده است با بشری که در اون تاریخ حاضر میشه چه نسبتی میشه. وقت از همه مهمتر این که اگه حوالت تاریخی است چطوری باید حسش کنیم؟ میشه فکر کرد روش یا فکر کردن مساویه با پنهان شدنشه؟ خب اگه کسی به ما گفت که این موضوع حوالت تاریخی است، ما با این موضوع چطور باید رابطه برقرار کنیم؟ خود تاریخ با ما روبروست دیگه. خب تاریخ را چطوری باید رابطه باش برقرار کرد؟ تاریخ که مجموعه حوادث نیست که در این کلام یه نوع جستجو پیش خود نسبت به خود است. اینجاست که میگن این موضوع در ازای این تفکر باید باش برخورد بشه. یه کلمه جناب هایدگر میگه حوالت تاریخی است. این در واقع اصلا میدان حضور رو عوض میکنه دیگه، میدان حضور متافیزیکی و تفکر و تجربه و دیگه اینا اصلا در اون میدان نیست. وقت بعد پس اول باید این مشخص شد وقتی میگیم حوالت تاریخی است، در خودمون باید این مسئله رو جستجو کنیم ببینیم هست یا نیست. به همین جهت هم خب اگه یکی بپرسد به چه دلیل، ما هیچ دلیلی براش نداریم. اصلا موضوع نیست که با دلیل جواب داده بشه. اینه که یکی بپرسد به چه دلیل الان شما میگوی که یه نوری اینجا هست. خود نورا که ما نمیتونیم نشونش بدیم، که میتونیم تعرف الاشیا به ازداده ها، اونطور نیست که بگو خب وقتی چراغ خاموش میکنیم یه چیزی نیست، پس حالا یه چیزی هست نسبت به روشنی چراغ. حالا اینم مثاله. وقت نکته بعدی تو این شروع شماره دو بود اگه یادتون باشه، که خب میگه اگر آروم آروم رسیدیم به این که عقل تکنیکی حوالت تاریخ است، خطر از کجا شروع میشه؟ وقتی که علم بیاد تکنیک بیاد مقدم بر علم بشه، علم مؤخر بشه. این نکته خوبیه که هایدگر باب شما میکنه. یعنی ما دیگه عملا اینجا چیزی به نام علم که خودش یک نوع روشنایی و روشنگری باشه از میدان خارج میشه. علم اینجا به معنای اینه که شما یه تکنیکی دارید که پیش اومده است. چرا این تکنولوژی پیش اومد؟ خب بنا بود که یه چیز دیگه پیش بیاد با عقل تکنیکی، که تو شماره سه بحث شد که گشتل اومد یه مرتبه جایگزین حوالت تاریخی عقل تکنیکی شد. باید همراهی کنید خیلی جا، آروم آروم، هنوز اینجور نیست که شما بنا این باشید که یه چیزی دستتون اومده است. نه اصلا از این فکر حالا فعلا تو بحث ما نکنین، از خودتون اطلاعات قبلی دارید اون جدا. قول خطر چی بود؟ خطر این بود که علم اومد و تکنیک رو اسیرش شد، پس در واقع تکنیک سیطره پیدا کرد. تکنیک چی بود؟ این که ما متوجه شدیم عقلی سراغمون اومده است که میتوانیم نظمی رو و دقتی را با طبیعت برقرار کنیم. یعنی دیروز شما معطل این که یه نظمی را در طبیعت دنبال کنید، رابطه نظم عقلانی با طبیعت داشته باشید، معطلش نبودید. خوب دقت که حوالت تاریخی ها میخوام بگم یعنی چه با؟ یعنی ما وقتی مثلا نگاه میکنید به بشر گذشته، این که من حس میکنم یک عقلی دارم که روحیه یه نظم یابی و نظم دهی رو با طبیعت میخواد برقرار کنه. خب تا اینجاش که یه چیزی سراغ ما اومد، سراغ بشر جدید اومد که حس میکنه نسبتش با طبیعت انگار یه نسبت خاص شد. حالا تو این نسبت خاص، بله، یه مرتبه شما میبینید که بین دو تا چیز قرار گرفتید، یا دو تا چیز بادون روبرو شد. تعبیر این بود دیگه، آنچه وظیفه انسان متفکر است نفی عقل تکنیکی نیست، بلکه فهم معنای تقدم تکنیک بر بگود هرچه اینجا به قول شما علم است. ببینید در واقع هایدگر ما رو دعوت به اینو تفکر میکنه که چی شده است. خب باید ببینیم چی بوده است که حالا سوالمون است که چی شده است. اصطلاحا تعبیر خودش هم نم بلدین یا نه، میگن که فرادستی یا دردستی، خیلی تعبیر دقیقه. مثلا من آروم آروم ببین، یه وقت شما دارید که مثلا با میخ و چکش و اینا یه در درست میکنید، یه کرسی درست میکنید، هم تو درست میکنید و بعدم چکش میذارید اونجا و میرید پیکارتون. خوب خوب مثالشا حالا که پس با بشه کردم با من هم راهی کندم. اما خب بعدم که میرین خوندون هیچ کاری نمی کنید. خب نجار بودید، شما یه کرسی درست کردید، بعدم حال نشستید قضا دونه میخوید، بعدم میخوابید. از هم بودنتون همین بود دیگه، حس بودنتون بدون اینکه متوجه باشید همین بود که خب میخ داشتید و چکش داشتید و در داشتید و کرسی داشتید و تمام شد. اما یه وقت دارید چکش میزنید، اه نمیشه، دستش لق شد، میگون چی شد. اصطلاح میگن که بعضی موقع ما نسبتمون با طبیعت فرادستی است، بعضی موقع دردستی. خب یه حاله که میگم چی شد، تازه معلوم شد که پس این چکش دست ما نبود. ما فکر میکرد قبلش چی؟ شما چکش رو میکوبیدید، چکش رو داشتید میخوا میکوبیدید، انگار خودتون بودید، دردستی بود. ترجمش اینجوری کردن. اما یه وقت اصلا مهم واژه نیست، مهم نیست که آیا ما دوتا نحوه بودن داریم یا نه، نسبتمون با چکش یه وقتش خودمونیم. کی میگم چی شد؟ وقتی که چکشو داریم باش میخ میکنیم، ما کرسیمونو ساختیم که اصلا چی شد نبود وسط، خودمون بودیم کارمونو کرد. چه میگم چی شد؟ وقتی که چکاش دیگه درست میخ نمیکوبه، حالا یا میخه میخ نیست یا چکاش، یا چکاش نیست یا چوبه چوبه، مهم دیگه این نیست، نسبت ما چی شد شد. متفکر اینجاست که متفکر اونیه که میگه چی شد. یعنی خب شما حالا میشد یه طور دیگه رابطه داشته باشید با طبیعت، حالا با طبیعت آیا رابطه دون رابطه ایست که نسبت بین خوددون و طبیعت مثل نسبت اینه که چکاشو باش در با کرسی را می ساختید و می رفتید پی کاردون، یا اینکه یه چیزی اومد وسط، یه چیزی دیگه شد، چرا این چکاش دیگه دست من نیست؟ متفکر اینجاست که متوجه میشه که اون چه که حوالت تاریخی بود به اون شکلی که باید محقق میشد نشد. اینجاست که متفکر میگه چی شد که علم در سیطره تکنیک قرار گرفت. این بخوام میگم یعنی متفکر متفکریست که وقتی روبرو میشه با پدیده میبینه که سوال براش پیش اومده. اساسا فلسفه یه درست شنیده این ناره، اما بد نیست فکر کنی که میگن فلسفه یعنی پرسشگری. مشهور است که سقراط استاد فلسفه بوده و استاد پرسشگری بوده. خوب دقت کنید، پرسشگری حقیقی اینه که در افق چی شد، یعنی به افق نگاه میکنین ببینید چی شد، یعنی چیزی که باید به سراغ ما میمد نیمد. سقراط بزرگ حرفاش از این جنسه که اون چه باید میمد چه شد، وقت بلدم هست که کاری میکنه که طرف مقابل براش همین چشمنداز ظهور میکنه که پس چی باید میشد که حالا نشد. دقیقا پرسشگری حقیقی اینه، چی باید میشد. وقت متفکر میفهمه که چی شد که این شد. دوباره جمله رو میخونم، آنچه وظیفه زیل شماره 2 سطر 3، آنچه وظیفه انسان متفکر است نفی عقل تکنیکی نیست، بلکه فهم معنای تقدم تکنولوژی است بر علم و اینکه علم در خدمت تکنولوژی قرار گرفت. خب گفتیم حرف ما هنوز اینه که ما با یه حسی میخواییم روبرو بشیم که هنوز تو این گفتار من معلوم نیست چیه. اصلا دنبال اینکه یه چیزی بلد بشید ظلم به شما، و باید برین دانشگاه عشان یاد میگیرین، نمرش هم میارین، بعدم پیپرش هم بهتون میدن، یعنی قشنگ یه دکترا بهتون میدن و بلدم میشه. ولی هایدگر این نیست. هایدگر اگرم میره دانشگاه، دانشگاهی که اونا میرفتن تقریبا مثل شرایطیست که ما تا حدی تو حوزه هامون هست. غرب دانشگاهش دانشگاهی بود که حضور اندیشمند بود، تا حدی هم هنوز هست، برای چیز عجیبی هم هست. ولی دانشگاهی ما که از رضا خان درست شده است، نه دیگه شوخی که نداریم، که میخوان یه مدرک بگیرن یه نونی ما بخوریم ازش بگذاریم. خب پس هنوز ما چیزی که این حسی حضوری به نام عقل تکنیکی را به عنوان حوالت تاریخی با شما در میون بگذاریم رو هنوز در ابهام داریم. ولی میام چه کار میکنیم؟ میگم که خب یه چیزی باید میشد، اون نشد، اما چی شد؟ این که عقل منظمی بشر پیدا کرد که توانست طبیعت را به عنوان منبع انرژی در اختیار بگیره. خیلی باید حالا بعد میبینید هایدگر انصافا متفکر است. ببینید آدم عادی، یه آدمی که اهل فکر میگه خب آره دیگه همین بود. چرا هایدگر گفت این که نباید میشد؟ تو چه میدانی که میگوی اون نبود، اون چی بود که نشد و این شد؟ این که شد رو شما یواش یواش میتونید متوجه بشین. چی شد؟ یه روحی پیدا شد برای بشر جدید که توانست طبیعت را منبع انرژی، این واژه آلمانیش من بلد نیستم، این یه اصطلاح است تو واژه آلمانی، ما ترجمه که میکنیم میگیم من طبیعت را منبع انرژی انگاشتن، طوری هم نیست، ولی متوجه بشید که چی شد. این شد که بشر الان میتونه یه عقل منظم علمی داشته باشه و طبیعت رو در اختیار بگیره. گفتیم چکاش اون وقتی که داشت برای ما کرسی میساخت که چیزی نبود، بود ولی سوالم ازش نبود. چی بود که باید میشد به طور طبیعی به عنوان حوالت تاریخی و بودن ما را تعریف میکرد، ببخشید بودن ما را تعیین میکرد و اگزیستانس ما بود، که اون نشد و حالا این شد. این چیه؟ این اسمش گشتله. گشتل عقل تکنولوژیست جایگزین عقل تکنیکی. خب ما که هنوز عقل تکنیکی را نمیدونیم چیه، ولی میفهمیم که یه چیزی بنا بود بشه که حالا یه چیزی اومد جاشو گرفت. این که اومد جاشو گرفت با چه هویت اومد؟ هویت بشری که میخواهد خودش بر طبیعت سیطره پیدا کنه. خب ظاهرا چی بنا بود بشه که حالا این اومد جاشو گرفت؟ گویا بنا بود که طبیعت به عنوان یکی از مظاهر وجود به سوی ما بیاید تا وجود را در این موطن، در این تاریخ به سویش گشوده شویم و طبیعت به عنوان وجود در این موطن به سوی ما گشوده شود. گویا چنین چیزی در میان بود و این اومد جاش رو گرفت. در شماره 3 میخواد همینو بگه. باز دوباره بحثو گم نکنید. چرا گفتیم گویا؟ برای اینکه حس حضور تاریخی را ما با مخاطبمون در میان میگذاریم. قیاس ارسطویی که اگه همین مقاله پرسش از تکنولوژی را بخونید، بنده خدا اولش میاد میگه قیاس ارسطویی که حرف غلطی نیست، کافی نیست برای درک چنین موضوعی به نام عقل تکنیکی، که حالا مقاله خوبیه، عرض کردم ترجمه آقای شاپور اعتمادم بخونه، اون ترجمه اون طرف یه ترجمه دیگه از اصلا حقش ادا نکرده. شماره 3، آن حالتی که انسان را از روحیه حقیقت جویی در طبیعت منحرف میکند و به روحیه صرفاً سودجویی مادی سوق میدهد گشتل میشود. در این در فلسفه هایدگر حاضر میشی. شما با فلسفه تحلیلی یا با فلسفه اسلامی اصلا این ادبیات هیچ معنایی نمیده. هایدگر اومده است میگه که آقا شما یه روحیه‌ای که آره واژه حقیقت‌جویی چند بار خودش به کار میبرد که ما اینجا به کار میبریم، یه روحیه حقیقت جویی بنا بود که برای شما باشه و به سوی شما بیاد یک چنین روحیه‌ای که خصوصیاتش خوب دقت کنین، در عین اینکه نظم عقلی دارد اما آنچنان نیست که شما را در سیطره طبیعت متوقف کند. خب قبلش ملکوتیان ما، عرفای ما با ملکوت که ارتباط داشتن، عقل مهندسی نبود، شیخ بهایی که نه، من عقل مهندسی کنه دا نمیدونم این تواناییاش انجام ده، ابدا این حرفا نیست. حالا متاسفانه چون نمیدونن عقل تکنیکی یعنی چه، مخالفشون مثلا شیخ بهایی مهندس بوده از این چیزا، نه اون یه هویتی دیگه است، رسیدم عرایزی میکنم. بحث تاریخ جدید است و یکی از مراحل حضور وجود در عصری از اعصار. باز من جمله هایدگر رو به کار برم تو ذهنتون بمونه، که میفرماد که تاریخ عبارت از اعصار وجود. عصر، عصر یعنی زمان دیگه. تاریخ اگر عبارت از اعصار وجود، در این زمان ما با عصری از اعصار وجود روبرویم که ما را حوالت به عقل تکنیکی می کند تا روحیه خاصی در ارتباط با طبیعت سراغ ما بیاید که روحیه عقلانی تکنیکی است، تا طبیعت را چنانچه با این روحیه باش مواجه شدیم آینه از ظهور حقیقت شود. خب یه عارف اصلا گوشش بده کاره این حرفا نیست، نباید هم باشد، خب بره عرفانشو. اما این هم هست یا نه؟ آیا یه همچه عقلی هم هست یا نه؟ تقریبا جهان میگه نیست، میگه مهندسی است دیگه. یعنی جهان مهندسی را میفهمد، مهندسی به همین معنایی که تکنوکرات ما بهش میگون، یعنی میاد با یه عقلی طبیعت رو در اختیار میگیره، تصرف میکنه و تمام. هایدگر میگه که نه، چیز دیگری وسط بود و اون گم شد که این تکنوکرات گری حضور پیدا کرد. خب در شماره، یعنی هنوز در شماره 3 به نظر من خیلی تعریف خوب کرده است که میگه گشتل نوعی قالب بندی استعدادهای طبیعت است به عنوان منبع انرژی. اگه بخواید ترجمه کنید به نظرم این ترجمه خوبه. نتیجهش چی میشه؟ در این روحیه انسان با طبیعت به عنوان عطای الهی روبرو نمیشه. خب اینجا هنوز خیلی بحث مونده است. یعنی طبیعت به معنای عطای الهی با عقل تکنیکی فرق میکنه با اینکه طبیعت به عنوان آینه ی آیت الهی؟ نه، بحث عقل تکنیکی است. من با یه عقلی رجوع میکنم، کند و کاوش میکنم، برمی انگیزانمش، اما برای اینکه با آسمان در زمین رابطه برقرار کنم. این چیز خوبی است با تعبیرات. بله، وقت نتیجهش چی میشه؟ امکان به ظهور آوردن استعدادهای طبیعت. خب حالا این استعدادهای طبیعت به ظهور میاد با عقل تکنیکی فرق میکنه که عطایی باشد به سوی ما، یا این که ماده‌ای باشد برای ما، ماده مصرفی. خیلی هم نزدیکه به هم. خب ممکنه است شما بگون آقا این سه تاست یا دو تا؟ ببین یه رواقیون داریم، یه مهندسین داریم، یه عرفا داریم، کدوم از این سه تاست؟ هیچ کدوم. رواقیون که میگن بابا اصلا ما چی کار داریم به طبیعت بلدی دیگه، مثلا گفت اصلا ما تو یه خمره ساخته کنستم، گفت این اتاق منه. بعد بیچاره، حالا چه میدم بیچاره یا غیر بیچاره، اسکندر رفت سراغش گفت چی از من میخوای؟ گفت میخوام که بری عقب آفتاب بخورم، آفتاب عبارت هست از حیات من و این خمرم زندگی من. یعنی آیا تو داری میگی که ما از طبیعت بکسلیم؟ این یه تئوریه دیگه. یا اینکه نه، نکسلیم، اما زندگی را در طبیعت دنبال نکنیم. همین چیزایی که ازش میگیریم، مثال زدم، مثلا همون در حد سنت گذشته، سنت گذشته که بی رابطه با طبیعت نبود که، اما اینکه آیا با طبیعت هم باید یه نوع زندگی جدیدی کرد؟ نه، اخلاق گذشته شما را مبرا میگه، شما را حذر میده که نه نیاز نیست. چرا؟ چون صورت دنیا به خودش میگرفته، دنیا گرای. خب اونم که نه، مهندس هم که تصرف میکنه بر طبیعت، اینم که نه. پس چی؟ هیچ تعریفی براش نداریم الا اینکه حس حضور بکنیم. حالا اول بحث است اینجاست که پس اگه دقت کردین هنوز میخوایم یخته رو گشتل بمونیم که گشتل علم را در اختیار میگیره چه کار میکنه؟ هیچ، فیزیک میسازه، شیمی میسازه. فیزیک و شیمی صورت علمی است که بشر از درون خودش به عنوان یک روحیه به ظهور آورد، یا فیزیک و شیمی عبارت است از یک سیطره‌ای از یک روح خاصی که حقیقت تاریخ ما این نبوده است، اما خیلی شبیه همین است تاریخ ما. اینجا پیچیده میشه. عرض کردم شما وقتی میگون اون سه تا نیست، هیچی دیگه ظاهرا نمونه. ما میخوایم بگم که عقل تکنیکی همین ارتباطی است که عالمانه با طبیعت برقرار میکنیم، اما نه از اون جهت که اون چه ما میخواهیم این طبیعت به ما بدهد. این که ما سراغ طبیعت برویم، تاریخی شروع شده است که طبیعت آماده از چیزی مخصوص این تاریخ به ما بدهد. اصطلاحا هم میگن فلسفه هایدگر فلسفه آمادگر است. خیلی این جمله مهمه. آمادگر یعنی چی؟ یعنی من میرم اما تا اون رخ به نمایاند. وقت این کجا؟ در طبیعت. با چه روحیه‌ای؟ عقل تکنیکی. آنی شما میگون که خب ما همون در عرفان خودمون که بودیم اینجا چی کار داریم؟ باشید، در تاریخ جهان مدرن نیستید. دنیام که آخر نمیشه که. یعنی بعضی ها به نظر من ازم بیکارم میخوان این بحث را گوش بدن در از زندگیشتا میکنن. چهار را با هم باید بخونیم. علم فیزیک علمی نیست برای یافتن واقعیت. ببینید الان جناب هایدگر دارد علم فیزیک را نقد میکنه، بعد باز دوباره تعرف الاشیا به ازداده ها، بعد میخواد بگه چه چیزی باید می بود که اون الان این حجاب اون شده است. کمک ما میکنه که از طریق این حجاب آروم آروم اون رو مد نظر آوریم به عنوان یه چشم اندازم. ولا غیر، علم فیزیک علمی نیست برای یافتن واقعیت، بلکه علمی است جهت یافتن آنچه بشر جدید به دنبال آن است. در این نگاه به طبیعت ابعاد بسیاری از طبیعت از منظر فیزیک جدید پنهان میماند. فیزیک جدید آنچه را بشر جدید از طبیعت میخواهد که همان منبع انرژی بودن طبیعت هست در اختیار انسان میگذارد و در همین رابطه عملا انسان با طبیعت روبرو نمیشود، بلکه در دل طبیعت با خواسته ها و میل های خود روبرو میگردد، مانند مجرمی. خیلی مثال خوبی است، باز هایدگر میزنه، مانند مجرمی که او را شکنجه میدهند تا آنچه را قاضی مایل است اقرار کند. و عقل تکنیکی با آگاهی و خودآگاهی نسبت به این امر با طبیعت مواجه میشود تا در طبیعت هم، یعنی نه در تنها در ملکوت، بلکه تا در طبیعت هم با حقیقت روبرو شود. و معنای انکشاف حقیقی این است و نه انکشافی که از طریق فیزیک جدید انجام می شود. پس دو تا بحث شد. اولا بحث انکشافی است که باید برای ما پیش بیاد، ثانیا باید در نسبت با طبیعت پیش بیاد. خب و اون چه ما در پیش خودمون باید ببینیم، چقدر میتوانیم بیابیم، اون عقلی است که میخوایم با طبیعت نسبتی برقرار کنیم تا اینی که انکشافی برا ما صورت بگیره. این انکشاف چی به ما میده؟ طبیعت رو به ما میده، توانایی های طبیعت رو به ما میده، اما نه به صورتی که حقیقت به حجاب برود و طبیعت به ظهور بیاد، نه عکسش. حالا دوباره میگه نه، شما اول یاد باشه اینا که دیگه خودت قبول داری که با فیزیک چه کار میکنی. با فیزیک میای اون چه که میخوای با آزمون و خطا از طبیعت به دست میاری. وقت درسش هم شاید در جای دیگه خونده باشید که چون میدونین که عالم ماده میگن عالم بالقوه هست. عالم بالقوه یعنی هرچی بخوای به تو میدهد. وقت مولوی هم ولی شعر مولوی هم شاید بد نباشه، بحثش این خودش یه عرض عریضی داره که شنده میگن عالم ماده حیولای اولا، حیولای اولا و میگن صرف قوه، ولی صرف قوهی که به صورتهای مختلف خودش را ظاهر میکنه. تو فلسفه ارسطویی از بحثای خوب ارسطوه. خب مولوی میگه که آره طالب هر چیز، میگه خب هر کس میخواد چیزی را گیر بیاره دواسش باشه، طالب هر چیز ایار رشید جز همان چیزی که می جوید ندید. حالا دیگه می گاو را آری به بغداد. بغداد اینجا نماد همه چیز است تو عرفان اونا. گاو را آری به بغداد ناگهان، بگذرد از این کران تا آن کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه، او نبیند غیر پوست خربوزه یا قشر خربوزه. مثالش خیلی خوبه، یعنی این مسئله را هم بشر داره دا حواسش نیست که به جای اینکه بره در بغداد که نماد همه چیز است و با همه خودش با همه چیز روبرو بشه، گاو گونه میره بغداد. خب گاوم که غیر پوست خربوزه نمیخواد که. خب حالا این تا دیروزم که ارسطو هم که گفت که حیولای اولا صرف القوه است، به ظهورات مختلف ظهور میکنه. رنه گنون هم اتفاقا تو اون کتاب خوب سیطره کمیتش اینا میگه که ما به اندازه‌ای که بریم سراغ طبیعت به عنوان صرف القوه بر ما ظهور میکنه. ولی بحث عقل تکنیکی چیز دیگه است. عقل تکنیکی میگه تو متوجه عقلی باش با خصوصیات خاص، حالا برو سراغ طبیعت. دیگه تو اون نیستی که بر طبیعت سیطره پیدا کنی، رفتی تا حالا وجود در این عصر با تویی که عقل تکنیکید را پاس داشتی به سوی تو می آید. من مثال هم طور نیستی مثال بزنی، یه چنین رگه ای را شما تو مثلا ادیسون میبینید تا حدی، حتی نیوتن اگه نگاه کنید، اینا منتظر بودن، متفکران منتظر بودن. باز انیشتن اینا، خب نمیدونم که میتونیم بگیم که صرفا در این موتن بودن یا در بین عقل تکنیکی و عقل غیر تکنیکی یا تکنوکراتی در نوسان بودن. دقت کنید ببینید این روحیه‌ای که انگار باید از طبیعت چیزی گرفت، اما از جنس این که ما خواسته هامون را نبریم بلکه خواستمون را ببریم. متفاوت هست یا نیست؟ خیلی دقت میخوام، یعنی میخوام تو شماره چهار مقداری از حرفایی که میخوام بزنم را بزنم. ببینید دوباره جمله‌های هایدگر با هم بخونیم. میگه علم فیزیک علمی نیست برای یافتن واقعیت. حالا واقعیت چیه؟ نمیدونیم چیست. واقعیت وجوده. وجود خودتون هم میخونین تو فلسفه که لا حد له و لا رسم له، تعریف وردانیست که وجود، اما هست. خب حالا میگه که علم فیزیک علمی است جهت یافتن آنچه بشر جدید به دنبال آن بود. حتما میدونید دیگه از کانت هم شروع شده. حالا ایناش برای شما مهم نیست، شما فعلا بحث روح عقل تکنیکی رو میخواین سایه به سایش برید. ولی کانت میگه چی؟ میگه انسان است که محور هست ها و باید ها و دیگه خوب ها و بد. من تعیین میکنم عالم را، یعنی اصلا مبنای تکنولوژی با روحی اسلامگن سوبژکتیویته کانت. انسان سوبژه، یعنی چه؟ یعنی من در درونم چیزهایی را تصور میکنم، طبیعت باید اون چه که من تصور میکنم بشود. که شنده میگن کانت پدر تکنولوژیه، درست میگن، ولی آیا چی بنا بود بشه؟ بنا بود انسان ظرفیتی بشه تا در مواجهه با طبیعت چیزی سراغش بیاید. نه، این در کانت مبهم است یا زمین گیر شده است. جمله اینه: در این نگاه به طبیعت، ابعاد بسیاری از طبیعت از منظر فیزیک جدید پنهان میماند. یعنی شما دیگه نمیاید ببینید طبیعت تو چه به سوی من آوردی، به سوی کدوم من؟ نه منی که عارف است، منی که بنا دارد حقیقت را با عقلی به نام عقل تکنیکی باش مواجه شود، با طبیعت با این روحیه مواجه شود. اون چه که برای شما یه خود مشکل است و منم ترکیبات بحثم شاید نتیجه کم میده اینجاست که آنی وقتی من میگم به سوی طبیعت میریم، یادتون میره که کی میره به سوی طبیعت؟ نه عارفی که در ملکوت هست، نه مهندسی که میدونه چه سفارش شده است تا چیا باید، یه چیزی دیگه همین وسط هست به نام انسانی که متوجه عقل تکنیکی شده است به عنوان حوالت تاریخ. بنابراین میگه که در این نگاه به طبیعت، ابعاد بسیاری از طبیعت از منظر فیزیک جدید پنهان میماند. فیزیک جدید آنچه را بشر جدید از طبیعت میخواهد که همان منبع انرژی بودن طبیعت است در اختیار انسان میگذارد. حواسمون باید باشه، میشه نتیجه هم داره. گفتیم دوباره شما با آزمون خطا، خب اینا میخواید، این فرق میکنه که نمیدونید چی میخواید ولی میدانید که در مواجهه با طبیعت اگه باش مدارا کنید با عقل تکنیکی چیزهایی به شما میده که اونا استعدادهای طبیعت هست اما در عین در آغوش خدا بودن. این گم شد، یعنی استعدادهای طبیعت در عین در آغوش خدا بودن سه حالت داره دیگه: یکی در آغوش خدا بودن کاری به طبیعت نداشته باشه، یکی این که در طبیعت در پیش ما باشد کاری به آغوش خدا نداشته باشیم، سومیش چیست که در آغوش خدا بودن اما در طبیعت بودن. حالا آروم آروم میشه. بله، در اختیار و در همین رابطه عملا انسان با طبیعت روبرو نمیشه. خیلی حرف خوبیه، اما شما فکر میکنی با طبیعت روبرو، با ماده خام امیال خودت روبرو هستی، بلکه در دل طبیعت با خواسته ها و میل های خود روبرو میگردن. مانند عرض کردم مجرمی که اینجوره و اصرارش همینه که نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در به معنای انکشاف حقیقی نیست، این انکشافی است که از طریق فیزیک صورت میگیره. من در یاد داشتم این جمله از آقای دکتر داوری هم اینجا یاد داشت کردم، بعد نیست روش فکر کنیم. ایشون میفرماد که تکنولوژی آنچه را ذات تکنیک هست رو اقتضا میکند و آینده آدمی برایش اهمیت ندارد. من همینجا یه جمله بگم، گاهی واژه تکنیک رو ما به معنی تکنولوژی هم به کار میبریم. اینه که باید خودتون از جمله بفهمید، این که میگه ذات تکنیک برایش آینده بشر مهم نیست، بلکه جهان کنونی را جهان بی آینده و بی تاریخ میکنه، خیلی حرف خوبیه. تکنولوژی برایش این است که آقا من می توانم از این طبیعت مثلا یه لودر بسازم، حالا این لودر اگه بتونم قدرتش رو بیشتر کنم، خب سعی میکنم کوهارم تبدیل به دشت بکنم، چی میشه؟ من که به چی میشه فکر نمی کنم. من به توانایی که میتونم این کوه را تبدیل به دشت بکنم، من به این میکنم. دیگه آینده چی میشه جمله هم میگم، اما بعدم بیشتر باید روش فکر کنیم که جمله مشهور است که هایدگر میگه علم فکر نمی کند. جا میخورید آخه یعنی چه علم فکر نمی کند؟ نه خیلی حرف پخت است. یعنی باید شما، آره شما یه حوالت فکری تاریخی داشته باشید، وقت علم صورت اون بشه. اما خود علم، حالا اینجاش میتونید شما اینا حس کنید، یعنی واقعا لودر و بگو امثال این چیزا اینا میتونن برای ما آینده بسازن. خب خود به خود اصلا این طبیعت تفکر تکنیکی به آینده فکر نمیکنه، به قدرتی که میتونه از طریق این تکنیک به ظهور بیاره که عرض کردیم علوم دقیقه بهش میگه، فیزیک و شیمی. در شماره پنجم باب بحث من به نظرم باید واک کنم و بریم برای جلسه آینده. اینجا تکنیک شماره پنج که میگه یعنی همون عقل تکنیک، میگه تکنیک یا عقل تکنیکی ابزار نیست. یواش یواش دارید به یه نکته خوبی میرسید. عجب، روحی است جهت مواجهه پدیدارشناسانه با طبیعت. خیلی خوب گفته است، مترجمم خیلی خوب ترجمه کرده است. روحی است جهت مواجهه پدیدارشناسه با طبیعت. این پدیدارشناس یا ان‌شاءالله وقت بذارید خدا دونم رو پدیدارشناس یعنی روحیه‌ای که من برم سراغ پدیده، بگشایم خودم را تا پدیده به عنوان وجود با من رابطه برقرار کنه که مجال بدهم که وجود از طریق این پدیده به سراغ من بیاید. حالا عکسشه که بگیم میفهمید، یعنی عکسش یعنی چه؟ که من تصمیم بگیرم اینا ببینم هر جور دلم میخواد باش برخورد کنم. یعنی پدیدار شناسان نگاه کردن یه نگاه هایدگری هم هست البته، دوباره با پدیدار شناسی هورسل داریم و هایدگر، هایدگریش هم من دارم عرض میکنم. روش فکر کنید خودتون ببینید چقدر به ما نزدیک هست. شما مثلا در دعاهاتون دارین رب ارن الاشیا کماهی، خیلی دعا قشنگی، خدای اشیا، اشیا یعنی همه اشیا را به من نشون بده اونجور که هستن. خب معلومه دغدغه پیامبر این بود است که چجوره اینا هستن، نه اونجوری که من میخوام اینها باشن. این خیلی فرق میکنه. علم مدرن میگه من چی کار دارم که تو چی هستی، باید برا من این باشی. خب این خیلی فرق میکنه که شما اوپن بشید نسبت به پدیده، اوپنس، تا پدیده خود را برای شما بنمایاند و مجال بدهید که او بگوید، که آن بگوید که من چه چیزم. اون وقت با چه روی کردی سراغ پدیده برید؟ با روی کرده این که وجودیست که به این شکل سراغ شما آمده است. در واقع شما رابطه چی برقرار میکنید؟ رابطه وجودی برقرار میکنید. دیگه رابطه دون فرق میکنید با رابطه ای که میخواید سود جایانه و تصرف. و حالا از این طبیعی، از این پدیده وقتی که مظهر وجود سراغ شما بیاد، حقیقتاً بهترین بهره را میبریم یا نمیبریم؟ میبریم، بناس ببریم، بناس سراغ ما بیاد تا ما باش رابطه برقرار کنیم. اما چه میشه؟ اونجاست که میتونم اقلش بگم که صاحب دل بداند وان چه حال است. احوالاتی سراغ انسان با طبیعت میاد که انسان خودش را، جمله های دیگه، احساس سکناگزیدن در طبیعت براش پیش میاد. و حالا آروم آروم با هم صحبت میکنیم. میخونم شماره پنجا، تکنیک به عنوان عقل تکنیکی ابزار نیست، روحیست جهت مواجهه پدیدارشناسانه با طبیعت، تا انسان به صورت پدیدارشناسانه با طبیعت برخورد کند و این نوعی هویت تاریخی انسان در این تاریخ است. خیلی جمله دقیقیه. یعنی یه حوالت تاریخی است این که انسان بخواد سراغ طبیعت بره تا طبیعت به عنوان اون چه که وجهی از وجود است سراغ شما بیاد. میگه یه هویت تاریخی است و قبلا شما ممکنه است که پیش نیامده بود برادون که یه همچی عقلی حوالت شما باشید که با طبیعت چنین را مواجهه داشته باشید، ولی حالا شده است. شما نمیتونید تو این تاریخ نباشید و حالا بعداً بحثایی خواهیم کرد که من معتقدم انقلاب اسلامی همین تاریخ رو تغذیه میکنه، تاریخ حوالت عقل تکنیکی را، اما با هویتی که دیگه از اشکشتل عبور میکنید. به شدت امیدوارم و اعتقاد دارم مثلا آینده تاریخ شما، آینده اون جلسه اول بچه ها جا خوردن، گفتم انقلاب اسلامی ادامه جهان مدرن است. نه، هم با این قرائتی که دارم میگم، یعنی جهان مدرن به معنای این که عقل تکنیکی درش طلوع کرده است و با گشتل غروب کرده است و بعد باز طلوع می کند در شرق، چیزی که در غرب طلوع کرد و در غرب غروب کرد در شرق، چون جهانیست عقل تکنیکی مال بشر است، در شرق یا بگوید مثلا بین دوتا غرب و شرق طلوع می کنه که هم عقلانیست در این حال چیه؟ اشراقیست. حالا عرض منو دیگه همینجا داشته اون عرایزی دارم که ما در موقعیتی هستیم، میدونید که ما حالا به اصطلاح میگن خاورمیانه، میدونید ما غرب شرقی و شرق غربی، نه ما غرب، مثلا اگه چین اینا رو بگون شرق، ما غرب شرقی، وقت اگه اروپا رو بگین غرب، ما جای عجیبی هستیم. ما میتونیم هم عقلانی بشیم هم روحانی بشیم و این هم روش فکر کنیم. رنه گنون تو اون کتاب خوبه راز صلیبش میگه این یه چیز عادی نیست که پیامبرا که هم وجه عقلانی بشر رو تغذیه میکردن هم وجه قلبی بشر رو عموما در این منطقه ظهور کردن، این هم یه نکتای خوبیه. حالا دیگه آروم آروم انشاءالله روش خودتون فکر میکنین و آمادگیاش رو برای تفکر بیشتر در خودتون دارید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.